اگه بعضی جا نتونستیم بنویسیم ببخشید دیگه این هست. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الرسول المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم جلد 1 صفحه 529. یکی دیگه از بیماری های پوستی به نام جرب، الجربو که به زبان عربی میگن و تو روایات هست، به زبان فرانسوی گال میگن، به زبان فارسی گری میگن، حتی بعضی کتابا پریون میگن، مثل نسخه شفا جلد 2 صفحه 319. این جرب خارش شدید که ریزش شدید موهای بدن در همون قسمت هم گاهی به دنبال داره. یک چند تا روایت بخونم بعد بعضی مسائل جانبی اینجا را هم توضیح بدم. الجربو هو داء یورث الحکه الشدیده فی الجسد، خارش شدید میره پوستی، و یحدث فی الجلد بثورا صغارا، پوست پوسته میشه، پوست پوسته های کوچیک پوستی، بثورات پوستی. حالا بثورات پوستی اقسامی داریم، ان شاء الله من حاشیه زدم که یکی از بصورات پوستی به اصطلاح اسمش داء الصدفه، اون داء الصدف به اصطلاح روایات، به اصطلاح علم جدید به داء الصدف میگن بیماری پوستی پسور یا زیست، با واو حرف استثنایی بنویسید پسور یا زیست. ان شاء الله اینو ثبت کنید، تو یک صفحه توضیح میدم، اینو ثبت کن. حالا اما اسباب جرب و علل جرب، اول از سریان و العدوا، بیماری های مصری و عفونی که از یکی به دیگری منتقل می شود، ضررهای متعددی دارد، از جمله یکی از عوامل ایجاد بیماری جرب یا گاله. لذا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب، از حق فرار نکنید، از جبهه حق فرار نکنید، مثل آدم صحیحی که فرار میکنه از اجرب، کسی که بیماری عفونی پوستی واگیر داره. والبار او من زیسو، کسی که از مریضی خوب شده باز فرار میکنه از کسی که صاحب مریضیه، صاحب سقم و بیماریه، او کارش کار خوبیه. این کسی که فرار میکنه از عفونت، تماس نزدیک با مریض عفونی ندارد، این کارش کار خوبیه، مثل ایدزیا مثلا، این کارش کار خوبیه. اما میگه بابا این باطل بود، این ضرر رساننده بود، کارش هم خوب بود. اما کسی که از حق فرار کنه کارش احمقانه است، بدون دلیله، بدون علمه، بدون تعقله، بدون منش و روش صحیحه، این باطله، این اصلا ربطی به این نداره، باطل با حق ضد همه، نباید نسبت به باطل اون رفتاری که داری نسبت به حق اون رفتار داشته باشی، این نشونه حماقت میشه. گرفتین مؤمنات چی به چی شد؟ روایت دیگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در معان الاخبار شیخ صدوق فرمودن، صفحه 282، لا یوردن ذو عاهت على مصح، دون تأکید ثقیل هم آورد، هیچ وقت وارد نشه، محشور نشه، تماس نزدیک نداشته باشه، ذو عاهت، کسی که یه بیماری عفونی دارد، واگیری هم هست، مصری هم هست، على مصح، بر شخصی که سالمه. یه مثال عادی وسط بزنم، حالا من هر کی که هستم، فامیلشم، دوستشم، پدرشم، هرچی مهم مثال بزن، باباشم. وقتی آقا بیماری عفونی سل ریوی داری که خونم میاد، تو حق نداری بچه تو برداری ماچ کنی یا نوه تو برداری ماچ کنی. یه همون چی شد یا نه؟ نون تأکید سقیله لا املاء ناهیه میشه حرام، تأکیدن و تحقیقن حرامه، چون اضرار به غیر رسوندی. گاهی بعضی هم جاهلن، نمیدونن که سل ریوی دارن، منجر به مرگ میشه. اون تفلکم منجر به مرگش میشه، اول ششاش درگیر میشه این حرفو. پس اضرار به غیر حرامه، اینم یه مصداقش. یه بار دیگه فرض کن سگ گازش گرفته، بقیه چی میدونن؟ سگ گازش گرفته، بقیه چی میدونن؟ خب بیماری هاری گرفته، این زود باید قرنطینه بشه، حتی از زن بچهش باید جدا بشه، زود باید قرنطینه بشه، همه چیزاش باید جدا باشه، لیوانش، قاشقش، بشقابش، همه چیز. اون کسی هم که میخواد دارو بی بده و اینها، قشنگ ماسک و این حرفا مرتب. این اگر بین زن و بچه باشه، شلوارش هم انداخته پایین، بیشکی نشون نمیده اینجاش مثلا سگ گاز گرفته، درمان هم نکرده، همه رو مبتلا میکنه و بیماری هاری هم کشنده. لا یوردن زعاهت علی مصح. باز یه مطلبی دیگه واسه شما بگم عمو جان، این تو داستانا میخونید اژدها و این حرفا، درست یادتون من مؤمنا تو داستانا، اما تو داستان بیا بیرون، خب واقعا ما حیوانایی داریم شبیه تمساحه، ولی کلش از تمساح باریکتره، خب و پاهاش بلندتره، از سخت پوستان هم هست. شما تمساح در نظر بگیر، اما پاهاش بلندتر باشه اینقدر، تصاحب فهمونی؟ دومش هم اینه، همون کلش باریکتره. حالا این تو الان هم هست تو دنیا ها، اینه بهش میگن اژدها تو جونور شناسی، در قسمت سخت پوستان به این حیوان میگن اژدها. حالا مباحثه خودمون که بحث بیماری های عفونیه، چه پوستی چه غیر پوستی، حالا جربش پوستیه. حالا این نکته علمی یادداشت بفهمه، یادگاری. سی نو باکتری کشنده عفونتزا در بزاق حیوان اژدها است. چه بزاق اژدها یک اسلحه بیولوژیکی است. نقطه بذاری. بله بله، با میکروب و با باکتری و با ویروس و با این چیزا سربازا رو همه رو بکشن، اینا اسلحه های بیولوژیکیه، هم هزینه تولیدش کمتره، هم هزینه نگهداریش راحت تره، هم به کارگیریش راحت تره، نظر کاپیتالیستی مقرون به صرف است. اما در بمب های مثلا نوترونی، هیدروژنی و مانند اونا، اونا هزینه ها همه بالاست، هم تولید، هم نگهداری، هم به کارگیری، این هم قوی تره، هم این ارزون تره. این یک کلمه بس، باز یکم دیگه بخونم، باز یه چیزایی میگم، صبر له. خواستم این تأکید ثقیله شو تصور کنی، صرفی نحوی فقط تأکید ثقیله معنا نکنی، هی مصادیق زیاد بزن تا این روایت خوب تصدیقش کنی روایتو، نه تصور کنی، تصور کنی میشه ضبط صوت. اول خوب گوش میده آدم، تصور کنه. من میخواستم تصدیق کنه، بگه آره آره این درسته، یه قانون علمیه که پیغمبر فرموده. لا یوردن زعاهتن علی مصح، توضیح هم دادم. پس دیگه حکم نمیدونم به کراهت و حکم به مرجوع، نه نه، اصلا حرامه، حق نداری اضرار به غیر برسونی، چون اضرار به غیر که میرسونی اذیتش میکنی، ایزاء مؤمن و مؤمنه حرامه، گناه کبیره. اینا دیگه مال حرفای آقا نیست، دادی نه جیبی. اینم باشه مؤمنا بیم اینجا. دومین چیزی که بیماری جرب میاره، اولیش گفتیم، کسی که بیماری عفونی دارد تماس نزدیک با شخص سالم نداشته باشد، یا شخص سالم تماس نزدیک با او نداشته باشد، حتی بیماری های پایین تنه باشه مثل ایدز، حتی بیماری های یرقان پیشرفته باشه مثل هپاتیت بی که فعال شده و دیگری هم میگیره، حتی بیماری های عفونی پایین تنه باشه. گفتن سلام علیکم خصوصی کن، اما نگفتن که با آدمی که بیماری عفونی داره، حتی اگر کجاست این زن شوهر، حتی اگر مثلا زن شوهر باشه، مثلا یکیش بیماری عفونی سوزاک داره، یا مثلا شوهره زخم سیفلیس داره، این اول اینی که سوزاک داره اول به خودش درمان کنه، حق نداره سلام علیکم خصوصی کنه، اینم مبتلا میشه. اگر حرکت و برکتش داد جنین در رحم هم مبتلا به سوزاک میشه. خب چه کاریه؟ تعاون بر ظلم به یک دیگر کردن میشه تعاون بر عدوان، و تعاون بر نسلشون کردن ظلم به نسل، اون بچهش هم در رحم چی شد؟ اونم سوزاکی شد الکی الکی. نمیدونم گرفتین چی شد؟ اما لا یوردن نه، این سه بار به نحوای مختلف توضیح دادم. عامل دوم مؤمنا در ایجاد جرب، اکل اللحمان المملوحه، گوشت گاو یا گوشت گوساله یا ماهی دودی یا ماهی که خیلی شوره، اینا رو شور درست کنن و بخورن، مخصوصا بعد از رگگیری وریدی که میگیم فست، یا بعد از حجامت که به نوع بادگیری هست، میزنن خوب ورم میکنه، بعد یه چند تا نیشتر میکشه، بعد میذاره که خونه بکشه، اینم حجام. فقد ورده ان اکل اللحمان المملوح و اکل السمک المملوح بعد الفست والحجامه یعرض منه البهق والجرب، هم لکه های سفید پوستی بهق میاره که ناشی از نارسایی کبده، هم بیماری جرب میاره که گال قبلنا توضیح دادم. عامل سوم برای ایجاد جرب بخار کبده. عامل سوم برای ایجاد بیماری جرب به شما عرض کنم که بخار کبده. حالا علم جدید بخار کبده هیچی نمیفهمه. خب نفهم، انشالله کم کم تحقیق میکنیم میفهمیم. مثل خیلی چیزای دیگه که ما تو طبائع اربعه انسان خوندیم، طبائع اربعه انسان که چهار تاست، بلغمی و صفراوی و سوداوی و دموی. خب تو همین چند سال اخیر اصلا نمیفهمیدن، بعد کم کم هی دیدن نه بابا همون فیزیولوژی گایتون و متابولیسم بازال بالا و پایین حرفش خیلی کامل نیه. بعد محققین و پژوهشگران داخل و خارج از کشور میگن نه، همون اصطلاحات گرم مزاجی و سرد مزاجی و مزاج ها تا 9 قسم میشه که این ایرانی ها برخواسته از روایات و از طب قدیم خودشون، خب اینا حرفشون دقیق تره در تشخیص بیماری ها و درمان بیماری ها. تا اینجا خب معلوم شد؟ حتی بعضی از علمای صالح ما مثل علامه طباطبایی تو همین کتاب بدایت الحکمه که ظاهرش فلسفه است، ابتدای حکمت، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، دو جلده، تو بدایت الحکمه مثلا داره طبایع انسان تا 120 نوعه. خب این 120 تا همه زیر مجموعه اون چارتاست که خدمت شما از روایات قبلا خوندیم. حالا منظورم اینه، این که این بخار کبد رو نیفهمه، خب به ما چه نیفهمه؟ انشاءالله فوق تخصصای کبد تو داخل و خارج کشور بشینن روی روایت فکر کنن. روایت خیلی مهمه، چون متخصصین پوست مو گاهی طرف متخصصای مختلف میره باز خارش شدید پوستش خوب نمیشه، هر یه مدت بیماری گال و جرب در او تکرار میشه. بهترین نوع درمان رو دین گفته. الان واسهتون میخوام. فقد ورد ان البعض که دم به دم هی جرب میگیره، بیماری گال میگیره، شکا شکایت کرد پیش ابوالحسن علیه السلام کفت ما یصیبه من الجرب. فقال ان الجرب من بخار الكبد فذهب وافتصد من قدمك اليمنى والزم اخذ درهمين من دهن اللوز الحلو على ماء الكشك واتق الحيتان والخل. حالا ترجمه کن. تحقیقا این بیماری جرب گال از بخار کبده، فعلا برای ما مجهولا به اصطلاح علم جدید، پیشرفت کنن تا بفهمن بخار کبد یعنی چی. فذهب، حالا چیکار کنی که جربتو درمان کنی و دیگه هی جرب تکرار نشه به طور تناوب. وافتصد، فست کن یعنی رگ زدن وریدی، من قدم کلیومنا از پای راستت. بعضی روایات داره از هر دو پات، خب معنیشون رو مؤمنا. ولزم بعد از این که فست وریدی از پای راست یا از هر دو پا کردی، حالا به پول اون زمان که دو درهم بود، حالا به پول این زمان تورم و اینا رو همه رو بسنج تا معلوم بشه چیه دیگه. خودت میگه دو درهم از روغن بادام شیرین، دهن لوز، لوز الحول، دو درهم به مقدار دو درهم روغن بادام شیرین بخر با ماء الکشک، کشک میسابن آب میشه، بعد قطقی درست میکنن مثل بعضیا، بعضیا میگن کشک، این روغن ها بریستین اینه بخور به عنوان غذا. حالا میتونی نهار بخوری، میتونی شام بخوری، اما از این به بعد یادت باشه این دوتا رو نخور تا زمانی که بهبودی کامل باشه. به این جربیه میگه. یکی ماهی نخور، هر نوع ماهی، حیتان. یکی هم سرکه نخور، هر نوع سرکه ای، فعلا نباید بخوری. یادتون میاد قبلنا میگفتم سرکه طبیعی فواید متعدد داره، مگر سه نفر نخورن، یکی کسی که یبوست داره، یکی کسی که ضعف اعصاب شدید داره، یکی کسی که سردلش میسوزه، ریفلاکس بره. حالا اینجا مباحث خودم، اینم شد چهارمیش. پس کسی که جربش به طور تناوب تکرار میشه فعلا نباید ماهی بخوره، سرکه هم نباید بخوره تا بهبودی کامل حاصل بشه. اینم شماره 3. بعد اینی که گفتم بعضی روایات داره از هر دو پا، خود این نویسنده محترم اینجا توضیح میده. فرق چی اما؟ فست یعنی رگ زدن وریدی. نه، رگ زدن وریدی یک رگ میزنه، اما در حجامت این موی رگ های سطحی پوست رو میزنه، نه سطحی به اصطلاح اپیدرم. نصف فهمیدی؟ گفتیم همین چهار لایه میشه، موی رگ های سطحی پوست رو میزنه از اپیدرم، نه یک رگ رو بزنه. نمیدونم گرفتی چی شما. پس فست میشه رگ زدن وریدی، اما حجامت اول بادگیری میکنه، پوست قشنگ متورم میشه میاد بالا، خب بعد چند تا نیشتر میزنه، اون نیشترهای تیزی که دارن. بفهم نه نه اندازه نداره،
یعنی اندازه دو درهم، یعنی
اونم یه احتمال عقلیه. خب ببین درهم حجمش مراد بوده یا وزنش؟ میدونم میدونم، خب همین حالا باید بحث کنم، الان میشه مجهول باز. حالا اینکه میگه در اخذ درهمین، خب اخذ درهمین ظهور عرفی یعنی به قیمت دو درهم، به دقت عقلی حالا باز دو تا مجهول میشه، معادل دو مجهولی، وزن دو تا درهم یا حجم دو تا درهم. حالا درهم ها فرق کنه، از نظر حجم ها یکی میدونی اندازه دوزاریه، یکی اندازه پنجزاریه، یکی اندازه ده فلسی یا دو قرونی های عراقه که اینجوری اینجوری هست، میشه اندازه یه تومنی ما، یه بار اندازه پنج تومنی ماست. میبینی همه اینا حجماش فرق کرد. بعدم این مثلا نقره است، خب وزنش با حجمش یه حدی داره، یه بار دیگه این روغن مایه همون وزن حجمش بیشتره. نمیدونم میگین چی میگم. پس ما هستیم و تو بحث روایات و فقه متفاهم عرف عام، این که میگن برو دو درهم روغن بادون بگیر، نه این که حجم دو درهم، نه وزن دو درهم، متفاهم عرف عام ها. خب میگه به قیمت دو درهم، لذا به پول حالا که حساب کنی ببین دو درهم چقدر میشه. گرفتین مؤمنه چی شد؟ این متفاهم عرف عام. اینم آقای خمینی تو مدرسه فیضیه قم وقتی که درس مکاسب میگفتن، چون قبلش هم درس فلسفه اینها بود، خب بعضی طلبه ها دقت عقلی میکردن زود آقا اینجا بکن اینجا فقه متفاهم عرفی، دقت عقلی نکنید. اینم یادگاری از امام خمینی. حرفتون خوبه ها، اما دوتا مجهول میاد. حالا دوتا مجهول ها چیکار کنه؟ حجم دوتا درهمه یا وزن دوتا درهم؟ باز از حیث حجمی باز فرق کنه. مثل که یک کیلو آهن باشه یک کیلو پنبه، اوه خشی فرق دوی چی شد مومن ها؟ یا یک کیلو سر بگیره، آه یک کوچولو میشه. تو میخوام بگم اون بحث چگالی مواد، بحث وزن مخصوص، بحث جر، باز اونا پیش میاد اذیت میشه. اینم مؤمنا تموم شد. بعد یک کلمه کوچولویی هم این بعدش میگه که مال پوسته، حرفش هم خوبه. میگه یکی دیگه از بیماریای پوستی داولفیله. داولفیل اینه در رگ بدن انسان چند نوع رگ داره؟ سه نوع رگ داره. گاهی سرخ رگه، گاهی سیاه رگه، گاهی رگهای لنفاوی. حالا اگر بدن انسان زیر پوستیش و اینها قسمت رگهای لنفاوی عفونت کنه و کرمهای ریزی بزنه، قسمت رگهای لنفاوی، اینو میگیم داولفیل. اسمش اینجوری اومده تو روایات. این هم یه نوع بیماری پوستیه. من فعلا هنوز پیدا نکردم اسم جدید این بیماری ها که بخوام معادل اسمش بزنم، فعلا پیدا نکردم، باید بگردم. خب یک روایت هم هست، اول توضیح معنای لغوی میده، دا الفیل تزخم و فلجل و ما اون تحته یمشو انسد الاعیت لنفاویه و یحدث جنس من الدیدان الخیطیه. حالا روایت ودخل الخلاء لحاجت الانسان، میگه وقتی میری دستشویی اوسه تخلی به مقدار نیاز تو دستشویی وایسا. بعضی ها میرن دستشویی، تو دستشویی وای همجور میشینه رادیو گوش میده. من شوخی نمای اینا تو تهران داشتم رد میشدم خودم شینه. حالا یا یه سوپر دلوکس ها بعضیشون از این چیزا دارن تو جیبشون، گمبو 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 جینگو جینگ، از این چی میگن؟ آکوان میگن؟ واکمن دارن تو گوشش، حتی تو توالت واکمن تو گوششه، دنگه 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 دنگ. تو حتی اینجا توالت کنید یا موسیقی گوش بدید، علکی معطل میشه تو دستشویی. بعضی هم که مثل این خارجی ها میخوان فیگور بگیرن، حاج آقا از این صندلی ها دارن روزنامه میخونن. تو حتی اونجا توالت خود یا روزنامه خون، شوخی نمیدونم، حتی خارجی هست دستشی میکنه رو صندلی. اون میگه مریضی همون که رو صندلی نیستی دستشی میکنه، صندلی هایی هست که مال مریض ها. خب این مدل ها سیگار من دیدم، طرف تا دو تا سیگار نکشه تو توالت، توالت نمیاد بیرون. خدای عقل ما رو زیاد مدخل الخلاء لحاجت الانسان، دستشویی میری برای نیاز انسانی باشه از باب دفع سموم در زمان مناسب. و لبسو فیه به قدر ما تقضی حاجتک، معطلی در توالت به مقدار نیازمندی باشه، الکی اونجا وای نستو. اینقدر سموم هست، انشاءالله هر وقت بحث سموم کردیم مال دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی آذر آبادان و تبریز قشنگ توضیح میدیم. یک جلد کتاب 200 خورده صفحه، خطش از این ریستره، خطش هم ریزه، چاپ دار و تبلیغ اسلامی قوم از زمان شاه. چطور خیلی بله بله بله، بیماری داولفیل میشه، بیماری های مختلف میره، یکیش اینه، الان توضیح میدم. ولا توتلفی، طولانی نکن موندگاری خودت رو در توالت، در دستشویی. ولا تو تلفیه، طول نده دستشویی تو الکیان با این مثالایی که زدم. فان ذلك يورث داء الفيل. این یه بیماری پوستی و این یکیشه گفتم. بیماری های دیگه هم میاره ها. مثلا اگر حالت چمپانتهی باشه خب دیسک کمر میگیره. قوس کمر بیشتر میشه، دردای کمری میگیره. دردای زانو میگیره. دردای مفصلی میگیره. حتی پاش اینا به خواب میره. هی خودش باید ایور ایور کنه. اینا یکم از نظر آناتومی گفتیم برای. بحثای سمومی که به مغز میرسه از طریق خیشوم، از طریق پوست، مبحث حافظه، مبحث هوش، مبحث خلاقیت، مبحث سلولای خاکستری دونیم کره مخ، همه اینا تحت تأثیر قرار میگیره. انشالله هر وقت بحث مغز و اعصاب رسیدیم، امراض عصبیه و دماغیه، اونجا بحثای علمی انشالله میکنیم که چطور دنیا متغیره. خب بحث روانی هم چجور دنیا متغیره، احساس هم متغیر، مغز هم میتونه متغیر باشه به خاطر عوامل محیطی یا شیمیایی یا طبیعی و مانند اینا. ایشالله بحث کاملش اونجا توضیح میدم. بله، تغییر ساختاری فولیکول های مو میده. حتی بعضی بخارات مسموم لانه گزینی میکنن تو پایه های مو. لذا تو روایاتش یه چی دستور قشنگی داره، میگه اجلس هونن و قم هونن، به مقدار لازم تو دستشویی میشینی، بعدم چی پا میشی میری، حتی ایستاده هم اونجا وای نستا. اجلس هونن قم هونن تو روایات. حالا منظورم اون تیکه بعدیشه تو مسائل باز بحث بخارات سمی یا تعفن ها، حاج آقا باز تو روایاتش یه داره، این اسلام ولایی چقدر خوبه، رو چشمم آدم بذاره کمه، اینقدر خوبه. میگه آقا وقتی از توالت اومدی بیرون صاف نرو تو اتاق، تو بیت نرو، پیش زن بچه نرو، یکم تو هوای آزاد، تو حیات قدم بزن. خیلی عجیبا که این بخارات مسموم ها خب یا بوی بد، همین ها بحث علمی داره، چون بوی بد حافظت ضعیف میکنه. بحث خیاشین، بحث بوهای خوش و معطر طبیعی حافظه رو قوی می‌کنه. این همه بحث‌های علمی دارن. بحث واگیری از بخارات مسموم، گازهای مسموم، همینا. بحث رعایت حقوق هم دیگه، یکی از رعایت‌های حقوق از دیدگاه علم حقوق اینه که پیش زن و بچه‌ت خوب باشی. همین چقدر این مطلب مهمه. پس وقتی آدم از دستشویی میاد بیرون، چه دستشویی کوچیک کرده، چه دستشویی بزرگ، چه هر دو، طهارت اینا گرفته، یکم تو حیات قدم بزن. یکم که قدم زد بعد بره تو اتاق. میگم دیگه بزن معماری ها غربی شرقیه، ربطی به دین نداره، ربطی به دین نداره. اینم بله، سرپوشیدن بله، یکیش اینه، با چیزای دیگه هم درسته، همینه، ولی یکیشه، یادتون باشه. حالا مؤمنا اونی که گفتم حاشیه بزنید که جای بس بصورن سقارن، خواستم بگم اینا اقسامی داریم ما، چه تو دستگاه گردش خون، چه سطح پوست یا لایه‌های زیرین. آیا طول عمر این سلول طول عمر طبیعیش بوده؟ حالا هر سلولی، مباحثه ما سلول پوستی، آیا طول عمرش طبیعی بوده؟ آیا طول عمرش کوتاه شده؟ اگر کوتاه شده به چه علته؟ آیا شونش نکتیز بوده به سر کشیده؟ برسش نکتیز بوده به سر کشیده؟ خب علاوه بر بیماری های قارچی اینا، طول عمر سلول کم میشه. این همه تو بحث تخصصی پوست و موه. حالا بدن و مانند این، این بصورات پوستی یک قسمش میخوام بگم. پس موضوع کلی پوست، موضوع جزئی بیماری پوست، موضوع خاص بصورات پوستی، موضوع اخص بیماری داء الصدف که تو روایات میگه و حالایات کتابای پزشکیشون میگن بیماری پسوریازیس، که چهار نوعه. نوع اولش پلاکیه، نوع دومش قطره‌ایه، نوع سومش پوستچولر، نوع چهارمش معکوس. باز اینا بحثه علمی داره. خلاصه مطلب اینه چه عواملی یا چه چیزهایی تشدید کننده داء الصدف یا بیماری پسوریازیسته؟ یک، استرس. دو، عفونت درد گلو مثل آنژین گلو. سه، آب و هوای سرد و خشک. چهار، تغییرات هورمونی مخصوصا افزایش هورمون رشد. مبحث آدرنالین هست، هیپوفیز قدامی مغز تا سن 25 سالگی، یعنی بچه تو سن رشد فعالیت این هیپوفیزش زیاد میشه به خاطر ترس شدید. هم حالت ترس کاذبی داره، هم زود از جا در میره، همیشه هم گارد میگیره. برای کی میرسه؟ اینجا میمیرسه اینجا کاری باش نهاره من خدا نشسته حالتش اینجوری ها. لذا تو جنگ هم انشاءالله بعدانا بحث علمیشه میکنم، تو جنگ هم گاهی هست که بیماری جنگ باز اونها رو باید بحث علمی کنی که باز عوارض مختلف داره، یکیش حسبه است که اسهال خونیه، اونا باشه سر جای خودش. این پوسته ها نقره ای رنگه، این صدف براق. حالا اینجا هم باز توضیح میدیم، لذا اینا مثلا پلاکی و قطره ای میگن دو نوعش. باز این دو نوعی که جدیدن هست، پوست چولر و معکوس، که باز کشفیات جدید تخصصی پوسته. پس چهارمی چی شد؟ اما تغییرات هورمونی مخصوصا افزایش هورمون رشد. پنجم، استفاده از داروهای ضد فشار خون. کسایی که فشار خون دارن عوارض داره اون دارو، از جمله بیماری پسوریازیس داء الصدف. و کسایی که استفاده از داروهای ضد استرس میکنن، داروهای شیمیایی، استفاده از داروهای شیمیایی ضد استرس میکنن، اینا هم یکی از عوارضش داء الصدف. و مطلب ششم، جنبه روانی داره که طول عمر سلولا کم میشه و این حالت میشه، که خودش خود این قسمت روانیش چهار مدله: استراب، دلهوره، نگرانی، افسردگی. اینا همه که به نحو شدید باشه باز یکی از عللیه که داء الصدف پلاکی یا قطره‌ای یا پوستچولر یا معکوس می آورد. درمانش به چیه؟ حالا با داروهای شیمیایی یه مقدار میگم، با داروهای گیاهی هم یه مقدار میگم، با پرتو درمانی هم یه مقدار میگم. درمان بیماری داء الصدف پسوریازیس، یک، در موارد خفیف این بیماری دو گونه درمان داریم. الف، استفاده از مواد نرم کننده مانند وازلین، مانند گلیسرین، مانند پارافین مایع. ب، استفاده از داروی گیاهی مانند عصاره کتیرا، این مال پمادی مالیدنی به پوسته، خوردنیش مانند خوردن کاسنی، برگ کاسنی یا عرق کاسنی. از داروهای گیاهی دومیش مانند گفتم کاسنی گفتم. حالا داروهای شیمیایی، دوم داروهای شیمیایی از طرح جنریک ایران، طرح داروی جنریک ایران مثل کولتار در درمان اگزما، پسوریازیس و شوره سر به کار میره. کولتار با تد نقطه لام آخر، کولتار در درمان اگزما، پسوریازیس و شوره سر. یا مثلا داروشیمیایی دیگه به نام متوکسالین، متو بنویسین و حرف استثنایی ده، متوکسالین این هم محرک پیگمان سازیه و هم ضد پسوریازیسه، نمیگذاره سلولای پوستی به اون چهار نوع اول باشه که توضیح دادم. اما یادتون باشه مصرف زیاد اینها یا مصرف مداوم متوکسالین برای کبد ضرر داره، این تو ذهنتون باشه. مصرف مداوم یا مصرف زیاد این متوکسالین برای کبد ضرر داره، این مورد احتیاط. بله نه این مورد بله. حالا مدل های مختلف گاهی میزنن دیگه تا اون داروخونه کدام قسمش بهت بده. این درمان بیماری داء الصدف وقتی که مورد خفیف باشه، از طریق داروگیاهی و داروشیمیایی گفتم مورد خفیف. دوم در مواردی که این بیماری متوسط باشه، داء الصدف یا پسوریازیس متوسط بیماری باشه. اینجا چی کار میکنیم؟ سه تا کار میکنیم. اصل کار اینه که از نور درمانی، از نور درمانی به اصطلاح امروزی ها فتوتراپی، فتوتراپی یا فوتو، فوتو درسته، فتوتراپی استفاده میکنیم. یعنی از اشعه ماوراء بنفش. حالا این اشعه ماوراء بنفش یک بار از دستگاه تشدید کننده میگیریم که الان تو ایران اومده، بنویسین دستگاه تشدید کننده اشعه ماوراء بنفش. دوم از لامپ مهتابی فلورسن، چند تا لامپ مهتابی کنار هم دیگه میذاریم که اشعه ماوراء بنفشش بیشتر شه. سوم نور مستقیم خورشید در کل روز ربع ساعت، نور مستقیم خورشید به کل این بدنش یا او قسمتی که داء الصدفیه بتابه. خب معلوم شد مؤمنا؟ این مال متوسط بیماری بود. سوم نوع سوم از پسوریازیس در درمان. بله بله، حالا ما داریم ظاهر سازی که این قلبی شرقی ها میکنن، داریم این ظاهر سازی، اگر نه اینا دوباره عاد میکنن، باز ما یه هفته دو هفته داریم دوباره برمیکنن. نه مهمی که از درون رو برا کنیم. من خواست اول خارجی ها رو بگم که وقتی روایات میخونیم اون بزرگوارایی که نمیشتاسیم حمله نکنیم. در موارد پیشرفته بیماری داء الصدف یعنی پسوریازیس از دو چیز همزمان استفاده میکنیم در پزشکی جدید، هم از نور درمانی که فوتوتراپی باشه به همراهش شیمی درمانی. یعنی از ترکیبات شیمیایی که حساس کننده به نور است استفاده میکنیم، از ترکیبات شیمیایی که حساس کننده به نور هست استفاده میکنه، مثل این دو تا دارو شیمیایی، یکیش انگلستان تولید میکنه یکیش ایران اسلامی تولید میکنه، طرح جنریک داروگیایی دارو شیمیایی ایران، طرح جنریک دارو شیمیایی ایران. ترکیبات این جور حساس کننده های به نور تولیدی انگلستان، پسو رالن با این مارک در انگلستان میزنن. در ایران اسلامی طرح جنریک داروهای شیمیایی ایران مارک انگلیسیش اینه متوتراکست. تموم شده. حالا از نور درمان نگفتم همراه استفاده میکنیم، نور درمانیش شد فوتوتراپی، به همراه شیمی درمانیش یا انگلیسیش مثلا یا ایرانیش، این رو به اصطلاح علمی در تخصصی پوست میگن فوتوکوموتراپی. فوتوش که معلوم بود نور درمانی، کوموش هم استفاده از این داروهای حساس کننده به نور، میشه فوتوکوموتراپی. این هم اسم قلمبوس سلامه. نام دیگر این اسم قلمبوس سلامه پواتراپیه. پواتراپی، پواتراپی از اسم قلمبوس سلامه خنده میگیره. تو منطق هم همجور بود، مثلا میگه کلیات خمس، با میگه کلیات پنجگانه، باز میاد اسم قلمبوس سلامه یونانیش میگفت. خب چند تا کتاب اینجا میتونین مؤمنات تحقیق کنین در این زمینه دعا صدف. یکی کتاب داروهای فراوری شده گیاهی ایران، دکتر درخشنده. یکی کتاب دائرة المعارف پزشکی خانواده، دکتر فرهاد همتخواه، صفحه 61. یکی کتاب راهنمای پزشکی خانواده، تألیف انجمن پزشکی بریتانیای انگلستان که دو ترجمه داره، یه ترجمه 29 جلدی یه ترجمه 30 جلدی. در ترجمه 29 جلدیش جلد 7 صفحه 22. بله بله، یک کمک دکتراش هم یک کمکی فرق کرد. چاپ 29 جلدیه قشنگ تره، چاپ 30 جلدیه یک کم چشم خسته میکنه. این هم از نظر تخصصی چاپ. نوتش فونت میگن تو این کامپیوتر. این هم تحقیقات مؤمنا یک سال قبله، 8/1/85. حالا مؤمنا یه چیزی هم می‌خواستم بهتون. بله بله. حالا اگر کسی بگه آقا جون بنده نه بیماری پوستی دارم حاج آقا، نه بیماری مو دارم، من می‌خوام موی بدنم تقویت بشه به داروهای گیاهی، حالا اینم تون تون و ستون می‌خونم دیگه، اینم 14/7/1358 تحقیق شده. حالا از شما می‌خوام. نمیدونم دیگه اینجوری نشد. شوینده های گیاهی و تقویت کننده موی سر، دارو گیاهی شوراک، شکل دارویی پاودر، ایندیکاسیون هاش 1 ضد شوره پوست سره، 2 تقویت کننده مو، 3 رفع مو خالص، 4 جلوگیری از ریزش مو میکنه. راه مصرف و دوزاجش در آقایان 1-3 قاشق غذاخوریه، در بانوان 3-4 قاشق غذاخوریه. از پودرش در آب کافی 0.5 گرم میریزیم تا به صورت خمیر رقیق در بیاد و یک نواخ باشه. خمیر رو به تمام سر مخصوصا ریشه موها و انتهای موها میمالیم، سپس 15 دقیقه صبر میکنیم، بعد میریم با آب 0.5 گرم میشونیم موهامونو. برای پاک کردن ذرات گیاهی غیر محلول در آب که موی سر رو چسبناک میکنه، میتونید موها رو با شامپوی کم اسید یا صابون کم اسید، مخصوصا سرکف زیتون شستشو بدید که باز لختی موهات هم باشه، موهات خیلی خشک نشه که ضریب شکسته شدن موها بره بالا. کنترا اندیکاسیون هاش و موارد احتیاطش هم یک کلمه است. هنگام رنگ کردن مو با این شوراک از دستکش استفاده کن. دومین از داروهای گیاهی روغن سیاه دونه است. خیلی مفیده، خیلی رشد مو میده. روغن سیاه دونه اصل که با چیزی قاطی نکردن اینقدر رشد مو رو زیاد میکنه که تا پشت کمرش میاد، نوک مویش رو میتونه تو پاش شونه کنه، نوک موی سرشان معنوش دوا. گرون هست ها، سعی کن خالص باشه. مطلب سوم، روغن زرده تخم مرغه که مثلا نگاه به موی سرش کنه، یه زرده تخم، دو زرده تخم، سه تا زرده تخم، چقدر مو داره. خب این شعله گاز رو یواش روشن میکنی، مثل که میخوای پلو دم کنی، شعلش کم باشه. بعد تاوه خشک رو میذاری اونجا، حالا نگاه به موهای سرش کنه، دو زرده سه زرده، حالا میندازی تو همین تاوه خشک، دیگه برو رد کارات. بعد از یکی دو ساعت که بیای، کل این زرده ها سیاه سیاه شده، ازش روغن پس داده، روغنش خیلی بدبوه. قبل اینکه بخوای بری حموم، این روغن به سر میزنی، واسه رشد موی سر مفیده. بعدم میری حموم میشوری. سیاه دونه، بعضی حالت آثاریه تحت فشار با دستگاه پرسی، ولی غالبا تو بازار با وازلین یا گلیسرین یا پارافین قاطی میکنن. نظر رنگش زرده، آخه سیادونه بود سیایی، روغنش میشه زرد میشه. شما رو بزن بعضی ها که باز یکم با انصاف ترن، مثلا اینا رو میگیرن توی زیتون میجیشونن، باز یکم بهتر. خب منم شما اونا، اما اصلش که بخوای با دستگاه های پرس، خب تصابه هم بودیم، نه که چرخ کنه. بعضی ها چرخ میکنن، این اینکه آبلیمو یا آبلیمو فروشی های خاجرابی همه چرخ میکنن، مثلا اینقدر توفاله ترشیش هست. اما یه بار دیگه دستگاه پرسیه، نه حساله میشه نه پوستا، اینجوری فشار میده، پرس قویه. مثلا 100 کیلو بهش آبلیمو دادی، اینقدر توفاله بده میده. آبلیمو ها که میخری از تهیه لایه نازک داره، پرسی مومن ها چرخ نمیکن. حالا سیادونه، بعضی هم دستگاهشون چرخ میکنن، چرخ میکنه بهت میده. ولی پرسی ها منظورم گرفتی ها گرونتره. گاه خود تو انصافت، ما مریض داریم، راست میگه انی سقیم، دروغ نمیگه، توریه است. یعنی از علم الیقین ما به عین الیقین برسن، و به انی سقیم چجور بگی؟ حالا به این عصار میگه آقا ما یه بیماری مشکلی هست، همینجا وای میسن، پول بهت بیشتر میدن، روغن سیادونه خالص بده که با دستگاه پرس وسط روغن میگیره. خیلی با سیادونه بریزا، چون خوشتر از کنجده، سیادونه خوشتر از کنجده و خوشتر از سپنده، اسپند هست، از اینا خوشتره، دونش یکم ریستر. آفرین آفرین، به مو میکشه که به پیازای مو، به پایه مو برسه. بله بله، میگه بله 20 دقیقه رو به ساعت صرف میکن. بعدش هم میتونه فقط جای مسح وضو یک کم فاصله بده، به اندازه یک تارمو که مسح صحیح باشه، بعدش هم میشه، فرق نمیکنه. این هم مال بیشتر توضیح دادم. روغن بادام تلخ چهارمی،
بادام کوی چجوری استاد داریم؟
انشالله تلخه، نمیدونم
تلخه
تلخه اشکال نداره، بادام کوی باشه، بادوم باشه اشکال نداره. یک روزم بحث بادام تلخ و شیرین اینجا کاملا کردم، ایاتون باشه. پنجم، داروگیایی پرند، همه اینا مارکیه میفروشن. ششم، حنای بدون رنگ. هفتم، افشاره حنا. هشتم، جوشانده گل بابونه که صافش میکنی، حنا درش میخسونی، به سر میمالی، جلوی ریزش مو رو میگیره. هشتم جوشانده، اینو خوندم. نهم، گیسو که گل ختمی سرشوی گیاهی و تقویت کننده مو، مارکش نمیشه گیسو، یه انگلیسی هم زیرش. آفرین. دهم، رزماری، اکلیل کوهی که برای زنان حامله خوب نیست، زیرا که سقط جنین می آورد، مگر اینکه رزماری عادی باشه، زراعی باشه. خب این رزماری هم ضد عفونی کننده پوسته، ضد عفونی کننده پوسته، یک گوشش مباحثه ما رو میگیره، هم نرم کننده پوسته هم تقویت کننده پوسته. فقط مورد احتیاطش این بود که رزماری عادی باشه و اکلیل کوهی نباشه که در زنان حامله سخت جنین میاره. این رو بیشتر توضیح میدم تو صفحه بعد، یکم صبر کنیم تو این صفحه رزماری عادی رو بیشتر توضیح میدم. حالا برای شوینده های گیاهی و تقویت کننده موی سر دو تا داروی شیمیایی طرح جنریک ایران هم داریم، دو تا داروی شیمیایی، یکی پیریتیون زینک این ضد شوره سره، دوم سلنیوم سولفاید اینم ضد شوره سره، سوم یرحمک الله الحمدلله رب العالمین، سوم زینک اکساید این محافظ و ضد عفونی کننده پوسته. حالا بیایم سر همون رزماری عادی، مال ماسک صورتم که اون ستا بود، ماسک صورتم یه دارو گیاهیه، ماسک صورت دوازدهمی که اون سه خاصیت ضد عفونی کننده پوست و نرم کننده پوست و تقویت کننده پوست رو داشت، به مباحثه ما میخواد. رزماری عادی یادتون باشه از دارو خونه میخرین، مخصوصا اگر اوسه حش خانم میخری، حضرت خانومه مواظب باش حامله نباشه، چون گاهی دارو خونه ها اکلیل کوهی میدن، این سقط جنین میاره، اینو مواظب باش. ما الان داریم رزماری عادی رو میگیم. رزماری عادی ایندیکاسیون هاش جلوگیری از ریزش موه، تحریک رشد موه، تبدیل موهای کرکی به موی واقعی شعر، کرک به شعر تبدیل میشه، این مال همین گیاه رزماری که استفاده میکنه، تبدیل موهای کرکی به موهای ضخیمه. چهارم جلوگیری از خارش پوست و پوسته شدن سر میکنه. بعضی شوره سر ندارن، پوسته شدن پوست سر دارن، پوسته پوسته میشه. گفتیم بعضی جنبه بدکاری یا نکتیزی برس یا شونه داره، طول عمر پوستا رو کم میکنه، یا ناخونش بلند خشخش تو حموم میکشه، اینا اونا رو باید ترک کنه، یا شوار سه شوار نزدیک بگیره، هم موها خیلی خشک میشه شکننده میشه، هم پوست سر آسیب میبینه. پس سه شوار یکم باید دور باشه، خیلی داغم نباشه، طولانی هم نباشه، با موی خیس هم سه شوار نکشی، موت خوش کن بعد حالا سه شوار بکشی با فاصله. خب مکانیسم اثر به اصطلاح خارجی ها فارماکودینامیک یعنی مکانیسم اثر این گیاه رزماری که میخواییم به عنوان یک شوینده سر استفاده کنیم در تقویت موی سر. دو مطلب درش هست، یک افزایش پرفیوژن و خونرسانی در پوست، افزایش پرفیوژن و خونرسانی در پوست و تغذیه بهتر فولیکولهای مو، همون سوالی که اول شما فرمودید اینجا، و تغذیه بهتر فولیکولهای مو. مطلب دوم، این گیاه رزماری عادی اثر ضد قارچی داره، اثر ضد قارچی داره و رفع خارش میکنه. گاهی هست بعضی بیماری های پوست سر مثل قارچ کچلی اینها، هم خارش داره هم واگیره، قارچ کچلی واگیره، حالا هر جای بدن بزن، حالا مباحثه. این گیاه رزماری عادی اثر ضد قارچی و رفع دارد و رفع خارش میکنه و رفع پوست سر میکنه، نمیگذاره پوسته بشه علاوه بر شوره. حالا از حیث سوخت‌سازی و ترکیبی و تجزیه‌ای، یعنی از حیث متابولیسم، این گیاه رزماری چه اثری بر روی پوست داره، مخصوصا پوست سر؟ از طریق پوست جذب شده، به وسیله گردش خون به کبد می رود، یا آقای سوال کبد که، و از طریق گردش خون به کبد میره، مقدارش به صورت ترکیبات کیونی، استغفرالله، کینونی، مقداری به صورت ترکیبات کینونی و ما بقی بدون تغییر از ادرار دفع میشه. حالا مؤمنان یه مطلب دیگه، نگفتم سه تا داروی طرح جنریک شیمیاییش گفتم؟ حالا یک ضعیف شیمیایی، دارو شیمیایی ضد شوره سر، دو قسم قوی و ضعیف داریم. یکی شامپوی سلنیوم 1%، این ضعیفه. یکی شامپوی سلنیوم 2%، چه قویه. این تموم شد. حالا مؤمنا در بحث رزماری یه تیکه آخر در متابولیسمش چی گفتم؟ گفتم از طریق پوست جذب میشه، به وسیله گردش خون به کبد میره، بعد به صورت ترکیبات کینونی و مابقیش بدون تغییر از ادرار انسان دفع میشه. حالا بحث اینجا کبد کردم. بعد سوالی هم که شما فرمودی، اکثر این بیماری پوستی ناشی میشه از نارسایی کبدی. آفرین، درست. حالا چیکار کنیم که کبد رو تصفیه کنیم؟ تصفیه کبد به چیه؟ یک، خوردن کشته طبیعی زردالو یا قیسی. این فرمایش دکتر مرحوم شیخه تو مشهد مقدس که بیمارستان تخصصی کودکان هم زدن دکتر شیخ. مطلب دوم در تصفیه کبد، اونهایی که بیماری پوستی بهق دارن، بهق که لکه‌های سفید پوستیه، بهق با پیسی فرق کنه. اینجا برای تصفیه کبد اینا مشهدی ها میگن سکسپست. تو کتابای دارویی میشه چی؟ خوردن یا جوشانده یونجه وحشی، تازه نخوری، نفخ شدید شکم میاره. اینا رو بکنی، یونجه وحشی ها یکم بذاری پلاسیده بشه، بعد قشنگ آب بکشی و اینها بهداشتی شستشو بدی، حالا بجوشون، حالا خشکش کن پودرشه بخور، یا اینکه مثلا همجور نرم و تازه که هست به حساب یه مقدار گذشته حتی پلاسید مانه، حالا بخور. در هر سه صورت برای درمان لکه های سفید پوست که بهش میگیم بهق، اینه بهش میگن چی عمو جان؟ میگن بهق، مفیده. اما دیگه پیسی نیست، یعنی برس دیگه نیست. حالا این یونجه وحشی رو میشه، بعضی ها میگن بله عمو، یه هم مباحثه من داشتم، پدر شهیدم بود، یه مچ پا هم نداشت، یه پسرش هم شهید شد، متخصص انواع جوشکاری ها از آمستردام هلنده، بچگی هاش هم یتیم بوده، آنها آخر بلوار شفا تو بلوار میرزا کوچکان، میرزا قوچانی، شهید قوچانی تو بلوار شفا، بعد از ساختمون های اینها که میری اون آخر کنار زمین ورزش آموز پرورش جنب هنرستان خونش، آقای مهندس سید علی صرافی در گیاه درمانی هم تحقیقاتی داره از کامپیوتر و غیر کامپیوتر و قدیم و جدید. اینا این حرف اونه. خب معلوم شد آقا درباره یونجه وحشی که سید توضیح داره. حالا یه مطلب دیگه هم یادداشت بفرمایید درباره همین که امروز خوندیم ولی به دردت میخوره، من دوباره اینجا نوشتم، اینم از آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب الرسول المصطفی جلد 1 صفحه 530 شماره 3 حدیث 3. حالا اینجا فارسیش اینجا قشنگ واسهتون میاد. برای تصفیه کبد اگر بیماری کثرت مبتلا شدن به بیماری گال یعنی جرب یعنی گری یعنی پریون دارد، این کثرت مبتلا شدنش به خاطر بخار کبده که بایستی رگزنی فست از پای راست نموده و به قیمت 2 درهم روغن بادام شیرین خریداری نموده و با آب کشکش بخورد، یعنی کشک درست کنه با اون آب قاطی کنه و بخوره. و از خوردن ماهی و سرکه اجتناب کنن. اینم یک نوع با خوراک درمانی تصفیه کبد میشه و دیگه بیماری گال و جرب در بدن این فرد تکرار نمیشه. تبصرتون، چشم تبصرتون، در بحث تذکرتون سینوباکتری دهان اژدها رو گفتیم و قوی ترین سلاح بیولوژیک فعلا روی زمین. در این تبصرتون میخوایم بگیم عمو گاهی میشه انسان بیماری های پوستی میگیره، بعضی از اقسامشو به خاطر یوبوست، به خاطر بواسیر، به خاطر بعضی از نارسایی دستگاه گوارش. لذا میگیم مردان در 24 ساعت، مردان پسران در 24 ساعت 30 گرم نیاز به فیبر دارن. فیبر توضیح میدم، یکم صبر کن. و زنان و دختران هر روز تو 24 ساعت 23 گرم نیاز به فیبر دارن. حالا این فیبر غذایی رو ما از کجا به دست بیاریم؟ از نان سبوسدار، از سبزیجات، از میوه‌جات، از چارمغز که تو روایاتش یه میگه آجیل تازه غیر شور باشه. خیلی اینا بحثای علمی مفید دارن، من وقت ندارم توضیح بدم. همگی اینایی که واسهتون شمردم، نون سبوسدار و سبزیجات و میوه‌جات یا چارمغز که به قید روایات میگه آجیل تازه غیر شور خام بخورن، یعنی همگی اینا سبوس دارن و برای بدن مفیدن. یکی از فایده‌هاش بحث پوست بدنه، بحث گوارش، بحث کبده، بحث خونه. و معلوم شد مؤمنا چی شد؟ وقتی اوره و سمومات دیگه یا بصورات داخل خونی یا بصورات پوستی اینا بالا بره، تعادل روانی فرد بر به هم میخوره. گاهی ناراحت میشه چرا پوستش اینجوریه، افسرده میشه، گاهی خودخوری میکنه. این جنبه های ذهنی و اینا. جنبه های متابولیکی بدن از داخل، بصورات پوستی داخل خونی الکی مثلا سلولای مرده خونی اگه الکی زیاد شد، خب این تحال خسته میکنه. تو بحث تحال یه بار استتون کردم یا سپرس، یا مال سطح پوست باشه همجور. یه بار به طور متعارف هر فردی در 24 ساعت 30,000 سلول مرده پوستش میریزه. اما یه بار بحث افزایش ریزشه، باید دنبال علت این افزایش بگردیم. آیا استرس داره؟ آیا هی با ناخون خشخش میکنه یا با برس تیز، چیزای نکتیز یا آلوده؟ یا بیماری عفونی خاصی داره مثلا مثل زخم سالک، پوست پوست میشه، نیلی میشه، سیاه میشه، واگیر هم هست. یا مثلا حکه داره، زخم بستر داره، بیماری جرب یا گال داره، بیماری بهق داره. ها ببینم، حالا یکی از چیزایی که هل دهنده طبیعی دباغ کننده بین پرزهای معده است، جارو میکنه داخل روده رو، هل دهنده طبیعی و حتی به حرکات دودی شکل روده بزرگ سرعت میبخشه، مبحث فیبر هاست که در دفع مدفوع انسان مفیده. شخص دچار یوبوست مزمن و یا حاد نمیشه، درست شد مؤمنا چی گفتم؟ معطل زیاد نمیشه تو دستشویی که بخواد دفع مدفوع کنه، معطل بشه، با تأخیر بیاد، با درد بیاد، کوچولو کوچولو مثل پشکل گوسفند بیاد، آخرش هم که پا میشه احساس میکنه باز دستشویی داره، که بعد مبتلا بشه به اون بیماری پوستی دیگه که داولفیل بود. گرفتین مهمنا چی شد؟ این نقش فیبرها از مواد غذایی، نون سبوسدار، سبزیجات و میوه ها چقدر برای بدن مفیده. اینم تفسیرتون بود. یه یادگاری دیگه، التماس دعا. چون وسط های این یادتونه گفتم اگر آدرنالین زیاد ترشح کنه در بحث رشد، یه چیزی گفتیم؟ آفرین. حالا میخواییم بگیم عمو جان گاهی هم بدن از حیث صحت و سلامتی و بیماریش اثر داره در روان، هم روان متعادل اثر مطلوب در جسم دارد، روان نامتعادل اصلا نامطلوب و بد در جسم داره. قبلا واسهتون گفتیم اکثر بیماری های و نارسایی های غیر عضوی معده و دستگاه گوارش مربوط به نارسایی های روانیه، مثل استرس، مثل استراب، مثل افسردگی. اینا اختلالات حتی در معده ایجاد میکنن، تراز ترشحات اسیدای آمینه معده رو به هم میزنن. خب حالا یه مباحثه دیگه، تشویش فکر و احساس درد در سینه، گاهی از ترسه، گاهی واقعا ترس داره، گاهی ترسش هم کاذبه، و ربطی به ناراحتی قلبی نداره. چرا این حالت رو پیش اومد؟ تشویش فکرش ادامه داره، احساس درد تو سینش میاد و از ترس کاذب یا واقعیه؟ به خاطر اینکه شخص پیش خودش میشینه چتکه میندازه، ماشه حساب میندازه، یادش رفت توکل بر خدا، یادش رفت توسل به همه اطهار، یادش رفت مشورت از مؤمنین، همینا یادش رفت، تمام معینها یادش رفت. خب پیش خودش میشینه خلوت و گوشه نشینی و رفتن تو خیالات، احساس ناتوان شدن میکند. این احساس ناتوان شدن که در خودش کرد، خود واقعیش یادش میره، خود مجازی تخریب شده هی القا میشه تو ذهنش، هی تکرار میشه. خب معلوم شد، اما فشار خونش میره بالا، این مال خرابیای ذهن، در جسم فشار خونش میره بالا، ضربان قلبش میره بالا، دهانش گاهی خشک میشه، اینجوری میکنه، و ترشحات آدرنالین میره بالا. دیدی آقا، هم مبحث نارسایی های پوستی از ظاهرش میفهمی، هم مبحث اختلال در رشد که اونجا وسط یک توضیحی که دادم پیش میاد. نه عمور، گاه یک مرتبه کم میشه، گاه یک مرتبه زیاد میشه، دو متر خورده، هر دوش بده ها، وقت تراز در راه رفتن از دین میره. اون اختلالات که پیش اومد، یه مرتبه میبینی چلمز میشه، تصاحب فهمیدی مومنا، یک مرتبه میبینی زرافه میشه. حالا باز یه تعادلی داره این، ولی دیگه تعادل نداره، مثلا اینطوری راه میره، تعادل تراز نداره تو راه رفتن، با اینکه بیماری پارکینسون هم نداره. خوب این تصاحبش، اینم دیگه تکمیل مباحث بحثی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رگای لنفاوی این سوخت و ساز داخلی بدن، این سموم رو از اون طریق میبرن، لذا اگر رسوب باشه، خب رسوب باشه، اونجا حالت درد ایجاد میشه، گاهی هم بسته میشه، وقتی بسته شد کم کم قدد چربی یا تومورها با گناه های مختلف، انواع تومورها ایجاد میشه در جناق سینه، در ظاهر گوجه یا قوز سینه میگیره، یا قوز پشتی، گوجه پشتی میگیره، گاهی از تو روش میکنه ها، اون رگ فن و لنفاوی، کاملی از پشتی، از توریه ها، از توریه 4 کیلو تومار در میارن. بوده تا همین بیمارستان امام رضا، دکتر داداشش اومده، نمیدرسه این دکتر که این داداش اینه، گفته بیا بیا بهش نشون داده، تا داداشی دیده قش کرده خیلی کرده برادرش داده چه حالی داره، و هر داشتی ماشالله خوبه، خوبی از ترس ها. با 1/3 ششش این مریض نفس میکشید که رنگش که نیلی میشه و سیاه میشه، مثل که شش فشار بدی یا باد کنه کن یک گوشه بره. اون 2/3 دیگه این 4 کیلو تومار بود، یه از این مریض های جدید ها، قبلنی ها یکیشون 5 کیلویی بود. این کجا بود عمو جان؟ گم کردم آدرس آخر بس از بس که ما اینجا خط خطی کرد. کم خوابی باید ببینیم اختلال خوابش ناشی صفحه چند بود؟ 5/20 اختلال احسن مال کمخوابی، کمخوابی علل مختلف، چند سالشه؟ 50 سالا. خب اینا قالب از نظر روایات میگه کن نزعه، مثل شاخهی که هر لحظه بخواد از درخت کنده بشه، لذا برایشون مستحبه همیشه وصیت نامشون آماده باش بشه زیر دشگ زیر متک، به خاطر اینکه بقیه اینو بهشون نگینا، این همجا حکم شهره بله اینو بهشونه، بله بله نه با یکی دیگه بگه حاج آقا غیر مستقیم، ولی منظورم که پنجا به بالا حاج آقا غالبا غلظت خون دارن، اوره دارن، کراتین دارن، عفونت ادراری دارن، غالبا ها فشار خون، قند خون، همه بدبختی هست. حالا باید چی کار کنیم که اینا همه برطرف بشه؟ استرس هم دارن مثلا، چون که یک جا همش مثلا نشسته نمیتونه دیگه راه بره یا اونجور کار کنه، الکی گیر میده. مثلا واسه من این نوشه، چرا کیفت اینطوری باشی؟ چما بگم کیفت ببن، حالا واز باشه این کیفه یا بسه، چه به درد این پیرزن یا پیرمرد میخوره، ولی گیر میده. گرفتی ما اونا چی میگن؟ این بچه مثلا از این ور میدوه اون ور از اون، اگه بچه نداره که بچه نیست، اما این تو افسردگی باید بدوه تا در بزرگسالی هوشش سرشار بشه. خب نیست، نمیتونه راه بره بنده خدا. که بچه بشین، آخه همه بچه دارن، ما هم نوه داری، این جوشه الکی ها بچه هم بیه کار ندارن، نه کتابشه برمیدارن، نه عینکشه برمیدارن، اصلا بیه کار از خوشون دارن میدارن، بچه بشین تو دخ نکن. بچه الکی، این جوشه الکی، خودخوریای الکی، گاهی هم مثلا شما چند نفر نیستی میره تو خیالات دیگه. بچه ها علیکم السلام، بچه ها ما رو ترک کردن، ای های های بیا خوبی کن، بشکنه این دست دیگه، این همه خدمت کرد، این همه درده، یه نفر نمیاد احوال پرسی، رفته تو خیالات ها. حالا این بنده خدا بچهش برده مدرسه، این بنده خدا یه پسر دیگه دخترش برده نمیدونم کلاس آمادگی، همجا وایسته تا سرویس بیار. خب چیکار کنم؟ بچه کوچیکه، نمیشه بگه خودت بیا. اون یکی دیگه مثلا زنش حامله است، اون یکی دیگه حتی یه بدبختی داره. خب چون رفته تو خیالات و تشدید خیالات ها، الان از تو ذهنش خودخوری میکنه، خودخوری. تمام اینایی که گفتم مؤمنا یبوست میاره، یعنی کلیت عصبی روده میاره. خب کلیت عصبی که روده آورد میشه یبوست، همجور محل نده یبوست حاد یا مزمن، میشه ام الامراض. سم داخلی بدنش بالاست، یک منم اینو چرت میزنه، این نوه نتیجه ها پسر دختراش میان بس دیگه مادر پدر چقدر میخوابی؟ این بنده خدا اصلا خواب نی، این در 24 ساعت اگر 2 ساعت یا 4 ساعت بخوابه به اقتضای سنش، بقیه خواب نیست ها، این چشمش بسته است. این کشوهای مغازه ها که فنرش در بره میفته پایین، این کسلی و خمودگی و اینا و چرت زدن اصلا خواب نیست ها، به خاطر ازدیاد سم بدنه. کم تحرک هست، خودخوری داره، جوشای الکی میزنه، ازدیاد سم داخلی داره، یبوست حاد و مزمن داره. یلا بسم الله. کم کم میگه آه پلوام درد میکنه. شما خیال میکنی ذات الجنبه، ذات الجنب هم نداره. یا میبینی مثلا بیماری پلوریت نداره، یا مثلا میبینی شکمش بلند کرده، خیال شما خیال میکنی مثلا شکمش آب آورده، ما اول اسفره، شکمش آب نورده، یکم فشار بده، همش پف باده. این چون که یبوست حاد مزمن داره، حالا اگر یه بشقاب سوپ خورد، یه بشقاب آش خورد، یه شله خورد، باد میکنه، میخواد شکمش بترکه. این نفخ شدید شکمه. این درمانش اینه که تو حیات نیم ساعت قدم بزنه، تو اتاق قدم بزنه. حتما باید قدم بزنه. الان همش ناله و صد میکنه، تو خواب و بیداری. اینجوری میکنه. شما خیلی میکنی کمرش درد میکنه، خیلی میکنی پهلوش درد میکنه، خیلی میکنی اسید هیچ کنون نیست. این نفخ و قرقره شکمه. یکم پودر زیره تو جیره غذاییش باشه، یکم مثلا گریپ واتر مثلا اینا تو جیره غذاییش باشه، پوست حبوبات نخوره، نوشابه گازدار نخوره، خوب میشه. پس اون اصل سوال شما چی بود؟ سن بالا بود؟ آفرین. بعد اقسام کمخوابی دید چقدر زیاد شد؟ گاهی اسید معده زیاد شد، گاهی تنگی نفس شد، گاهی فشار خون شد، گاهی ازدیاد چربی خون شد، گاهی افت شدید فشار خون 9 به 7 قرار نداره خوابش نه، گاهی ضعف اعصابه، گاهی استرسه، گاهی افسردگیه، گاهی سم داخلی بالا رفته. باید اول چک کنی ببینی کدوماشه. گاهی میشه چند تاست ها، چند تا رو که فهمیدی، حالا دونه دونه اینایی که فهمیدی حس کن، خوب میشه تره. داروهای خواب‌آور طبیعی هست، شیمیایی هم هست، اما اون درمان نمی کنه. اون درمان نمی کنه، اون فقط میذاره اون بیماری‌ها رو احساس نکنه. اگر اکثر 50 ساله ها هم کم خونن، اینم یادم رفت بگم، اکثرا کم خونن. اگر فشار خون، اوره، کراتین اینا نداره، یوبوست نداره، خب اینا اکثرا کم خونن. تو جیره غذایی صبح یه لیوان شیر عسل، شیر خرما بزن، بعد غذا با آبش یکی دو تا خرما بخوره، خوب میشه. چون اگر کم خونی باشه میخورن زمین، سرشون به جایی میخوره. مال اعصاب وقت اون وقت یک پاسیپی میگیم فقط شب بخوره، یا قوی تر از اون اگر احساس درد تو سینه میکنه، ترس کاذب از فامیل داره یا کسی بهش پیشش نیاد، یا نندازنش مثلا تو نمیدونم همین جایی که از میان سالان، آفرین، خانه سالمندان، حالا اونجا از اون پاسیپی قوی تر اون والی فلوره بده، قشنگ میخوابه. یعنی از شب که نماز خون شام خورد میخوابه تا آفتاب بزنه. قویه. این آثاره گل ساعتیه. اینه برای که بخوایی؟